أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم الأعداء أجمعين. خب بحث ما در ادله اصولیون بر براءت بودش، ادله قرآنی که تمام شد، رسیدیم به ادله روایی و سنت. اولین روایتی رو که در سنت مورد بحث قرار دادیم حدیث شریف رفع بود که بعد اللتا و اللتیه، ما دلالت حدیث رفع رو بر براءت در شبهات در اصل تکلیف قبول کردیم. گفتیم حدیث رفع عامه، هم شامل شبهات موضوعیه میشه هم شامل شبهات حکمیه میشه، و در حدیث رفع الزام مجهول از ما برداشته میشه در مقام ظاهر، یعنی دیگه احتیاط کردن هم لازم نیست. پس حدیث رفع ما سندن و دلالتن حجیتش رو بر براءت پذیرفتیم. خب دومین روایتی که اصولیا بهش استدلال کردن برای براءت در شبهات، حدیث معروف به حدیث حجب هست. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. خب روایت میگه آن اشیا و احکامی که خداوند علمش رو از بندگان پوشیده، یعنی بنده ها نسبت به او جاهل هستن، علمش به بنده ها نرسیده، اون احکام فهوه موضوع انهم، از بنده ها برداشته شده. خب تقریب استدلال به این روایت اینه که خب من نسبت به حکم شرب توتون، حکم حرمت گوشت خرگوش، صدق میکنه که حجب الله علمه عن العباد، علمش به من نرسیده، خداوند علمش رو از من محجوب کرده، فهوه موضوع انهم، پس این حرمت از من چی میشه؟ برداشته میشه. پس به این روایت تمسک شده برای براءت در شبهات، چون ما نسبت به شبهات در اصل تکلیف حکم او از ما چی شده؟ محجوب شده، حکم او از ما پنهان شده. روایت میگه هر چیزی که علمش از بنده ها پنهان بشه، فهوه موضوع انهم، از اونا چی میشه؟ برداشته میشه. خب جهت تحقیق بحث در حدیث شریف حجب، لازمه که ما در دو مرحله بحث رو پی بگیریم، که بحث سندی، که بحث دلالی و دلالت حدیث حجب بر براءت. در رابطه با بحث سندی این روایت، این روایت به دو طریق نقل شده، یکی مرحوم صدوق این روایت رو نقل کرده، یکی مرحوم کلینی. در نقل مرحوم صدوق دو اشکال وجود داره، در نقل مرحوم کلینی یک اشکال وجود داره در سند. خب در نقل مرحوم صدوق این سند آمده عن احمد ابن محمد ابن یحیی عن ابیه عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن فضال عن داوود ابن فرقد عن ابی الحسن زکریا ابن یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این سند مرحوم صدوقه. در سند مرحوم صدوق دو تا اشکال شده، که احمد ابن محمد ابن یحیی، این یادتون باشه راوی حدیث رفع هم همین بودش دیگه، احمد ابن محمد ابن یحیی، که گفتم در کتب دجال توفیق خاص نشده. ما هفت و بچ برای وثاقتش ذکر کردیم، که گفتم برخی از این وجوه قابل اعتماد هست. وجوه توفیق احمد ابن محمد ابن یحیی چی بود؟ یادتون باشه که استاد شیخ صدوق اجلا از او روایت کردن، بزرگان حدیثی به روایات او اعتماد کردن، مرحوم نجاشی در یک نقلی بهش اعتماد کرده، علامه حلی شیخ بهایی اینا از متأخرین توثیقش کردن، و قاعده معارف گفتیم این از معارف بوده و نسبت به او هیچ قطعی نرسیده، همین کاشف از چی هست؟ وثاقتش هست. بعد احمد ابن محمد ابن یحیی گرچه در کتب رجال توثیق نشده، ولی برخی از اون وجوه متقدمه برای وثاقتش حداقل برای عرضم دو شما اطمینان میاره که ثقه باشه. بس احمد ابن محمد ابن یحیی مشکلی نداره. مشکل میایم اینجا، در سند مرحوم کلینی احمد ابن محمد ابن یحیی وجود نداره، ولی این راوی اخیر تو هر دو سند هست. راوی اخیر کی از امام صادق علیه السلام؟ ابوالحسن زکریا ابن یحیی هستش. خب اشکال چیه؟ گفتن زکریا ابن یحیی در رجال 12 نفره، ما 12 تا زکریا ابن یحیی داریم، که از این 12 نفر دو نفرشون ثقه، زکریا ابن یحیی تمیمی و زکریا ابن یحیی واسطی. پس دو تاشون ثقه، که پاورقی آوردیم مرحوم نجاشی تصریح به ثقه بودن اینا کرده، ولی 10 نفرشون توثیق نشدن. خب به اصطلاح میگن چی؟ میگن راوی مردد بین ثقه و غیر ثقه میشه. راوی که مردد باشه بهش میگن راوی مشترک، راوی مشترک دیگه اعتبار نداره. پس زکریا ابن یحیی اشکالش چیه؟ مردد بین 12 نفره که 2 نفر ثقه 10 نفر غیر ثقه، ما راهی برای تشخیص او نداره. خب در مواردی که راوی مشترک، آره دیگه میشه راوی مجهول دیگه. خب در مواردی که راوی مشترک باشه بین افرادی، میان از طریق راوی و مربیون اهل بعد چیکار بکنیم؟ تشخیص بدیم که این کدومی که اون 12 نفره، از طریق کی؟ راوی و از طریق مربیون اهل، یعنی طبقه راوی رو تشخیص بدیم بعد بفهمیم از این 12 نفر کدومش. خب مربیون اهل کی؟ از امام صادق علیه السلام. ببینیم اون 12 نفر زکریا بن یحیی کدومشون از امام صادق روایت دارن، کدومشون روایت ندارن. اینطوری باشه میتونیم 5 نفرشون از امام صادق روایت ندارن اصلا، اون 5 نفر دیگه میرن چی؟ کنار. یا داوود ابن فرقد از کدومی که از اون زکریا ابن یحیی ها روایت داره؟ میبینیم مثلا از 5 نفرشون روایت داره، از 7 نفرشون روایت نداره. اینطوری باعث میشه که ما تردید و اشتراک و مواردی که راوی مشترک باشه از طریق راوی و مربیون اند چیکار کنیم؟ برطرف کنیم. بهش میگن طبقه شناسی چی؟ راوی. ولی از قضا در این روایت ما نمیتونیم این کارو بکنیم. چرا؟ چون اون زکریا ابن یحیی هایی که 12 نفرن که مرددن، همشون از اصحاب امام صادق، یعنی همشون از امام صادق روایت دارن. داوود ابن فرقد هم شاید 8 نفرشون روایت داره، یعنی تردید برطرف نمیشه چون همشون تو یک طبقه. وقتی مرددا همشون تو یک طبقه باشن، ما از طریق راوی و مروی و نهن دیگه نمیتونیم تردید رو چکار کنیم، چون زکریا ابن یحیی هایی که تو رجال آمده همشون جدا اصحاب امام صادق آمده، داوود ابن فرقد هم اکثرشون روایت داره، پس نمیتونیم مشخص کنیم این زکریا ابن یحیی کدوم یکی. خب یک راه دیگه گفتم برای که ما بفهمیم زکریا ابن یحیی کیه، چی گفتم؟ گفتن اگر ما یک عنوان مشترک داشته باشیم در روات، اگر بدون قید و پیشفند و پسفند باشه، این راوی انصراف پیدا میکنه به اون مشهورش، به اون راوی مشهورش. پس ما اگر مثلا 12 نفر زکریا ابن یحیی داریم، این 12 نفر میگه مشهورشون کیه؟ اونی که کتاب داشته باشه، اونی که شاگرد داشته باشه، اونی که معروف تر باشه. میگیم زکریا ابن یحیی مطلق انصراف پیدا میکنه به مشهوره. این بس راهیه که خیلی وقتا تو رجال علما تعیین میکنه، مثلا میگن احمد ابن محمد ابن عیسی 2 نفره، ولی مشهورشون کدومه؟ فاحمد محمد ابن عیسی اشعریه. لذا میگن اگه احمد ابن محمد ابن عیسی خالی ذک بشه، انصراف پیدا میکنه به اون فرد مشهور. میگه ما از این 12 نفر 2 نفرشونه که نجاشی چیکارشون کرده؟ توفیقشون کرده. 2 نفرشونه که نجاشی گفته اینا کتاب دارن. پس بگیم زکریا ابن یحیی انصراف پیدا میکنه به همون زکریا ابن یحیی واسطی یا زکریا ابن یحیی تمیمی که معروفن و نجاشی چیکارشون کرده؟ توفیق کرده. بگیم انصراف مطلق به فرد مشهور. میگن این راه هم اینجا نمیتونه تمام باشه. چرا؟ چون اگر یک عنوانی، خود عنوان مطلق مشهور مطلق ذکر بشه، میتونیم بگیم انصراف پیدا میکنه به فرد مشهور. اشکال اینه که در این روایت آمده عن ابوالحسن زکریا ابن یحیی، کنیش هم آورده ابوالحسن زکریا ابن یحیی. این دیگه عنوان ابوالحسن زکریا ابن یحیی نمیتونیم بگیم انصراف داره به تمیمی. و چرا؟ چون اصلا تو تمیمی ها اینا کنیه ابوالحسن براشون نیومده. پس اگر زکریا ابن یحیی خالی بود، ابوالحسن نداشت، میتونستیم بگیم زکریا ابن یحیی خالی انصراف پیدا میکنه به فرد مشهور. ولی چون کنیه هم آورده ابوالحسن زکریا ابن یحیی، دیگه راه انصراف هم وجود نداره، چون اصلا برای اون تمیمی در اردن بودو شما که در ترجمهش نجاشی اصلا ابوالحسن نیورده اصلا. لذا ما راهی برای توثیق این ابوالحسن زکریا ابن یحیی در حدیث حج پیدا نمی‌کنیم. لذا به نظر من این روایت الله سندی چی میشه؟ ضعیف میشه. اگر بتونیم اشکال احمد ابن محمد ابن یحیی رو حلش بکنیم، ولی اشکال راوی اخیرش میمونه. پس این روایت از لحاظ سندی قابل اعتماد نیست. این پس حالا بحث سندی روایت. حالا میریم سراغ بحث دلالی روایت. بحث دلالی روایت گفتیم تقریب استدلال چگونه بود؟ ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. اون احکامی که علمش از بنده ها مخفی مونده، مجهول مونده، خداوند اون احکام رو خوبه موضوعن انهم از بنده ها چیکار کرده برداشته. پس من که نمیدونم دعای اندر رؤیت الهلال واجبه یا واجب نیست چی؟ پس علم وجوب دعای اندر رؤیت الهلال از من محجوب مونده. روایت میگه ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعن. من که نمیدونم گوشت خرگوش حلاله یا حرامه، پس علم حکم گوشت خرگوش بر من محجوب مونده، مخفی مونده. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعن. ها این میشه تقریب استدلال به روایت. ولی به این تقریب استدلال به روایت دو تا اشکال شده. ببینیم این دو تا اشکال میشه جواب بدیم یا نه. اشکال اول که مرحوم شیخ در رسائل، مرحوم آخون در کفایه این اشکال رو مطرح کردن و پذیرفتن، اینه که گفتن در حدیث حج به کی نسبت داده شده؟ خداوند. خداوند اگر یک احکامی رو از بنده ها پوشیده باشه، خداوند یک احکامی رو از بنده ها پوشیده باشه، یعنی چی؟ یعنی احکامی که خداوند اونها رو جعل کرده تو لوح محفوظ هست، ولی به پیامبران ائمه ابلاغشو برای مردم بیان نکرده. اون احکام از مردم برداشته شده، مردم نسبت به احکامی که جعل شده ولی به مرحله فعلیت نرسیده، مردم نسبت به اونها تکلیفی ندارن، چون مراتب احکام مختلفه دیگه مبانی. اما مثلا قدر متیقن میخوام بگم، میگن این مرحله جعل داریم، یعنی احکام در لوح محفوظ جعل شده و انشاء شده. مرحله ابلاغ و فعلیت چیه؟ که احکامی که جعل شده رو خداوند توسط پیامبران برای مردم چیکار کنه؟ بیان بکنه. مرحله منجدیتش چیه؟ که اون احکام به دست من مکلفم برسه. این روایت کدوم احکام میخواد بگه مردم نسبت به تکلیفی ندارن؟ احکامی که جعل شده ولی پیامبر ابلاغ نکرده. کدوم احکام؟ اون احکامیه که میگن در روایات دیگه بیان شده، خداوند یک احکامی رو گذاشته زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، اونجا حضرت بیان یک احکامی رو، وقتی ظرفیت مردم بالا میره، عقل مردم کامل میشه در زمان ظهور، داریم میگه که عقول کامل میشه، ظرفیت بالا میره، اونجا یک سری از احکام رو چکار میکنه حضرت برای مردم بیان میکنه. لذا بعد تفسیر کردن که یعتی به دین جدید، حضرت که ظهور بکنن بعد ما میگن این دین جدید آورده، خب تفسیرهای مختلفی شده که تفسیرش اینه که یک سری احکام جدیدی حضرت میاد برای مردم چیکار میکنه بیان میکنه. اینا کدوم احکامه؟ احکامی که جعل شده ولی توسط پیامبر ائمه برای مردم بیان نشده بود، حضرت بیان کردن. پس این روایت کدوم احکامو میگه بنده ها برداشته شده؟ احکامی رو که خود خدا عامل حجبش بوده، خود خداوند اصلا برای مردم بیان نکرده. پس به دو قرینه میگن ولی ما کجا میخواییم اصولی کجا میخواد برای جاری بکنه؟ احکامی که جعل شده پیامبرم بیان کردن، ولی به خاطر جور جائرین و ظلم ظالمین در طول تاریخ و معاویه من حدیث کرد و کتابا رو آتیش داد و اینا، به خاطر جور جائرین به دست ما، و الا شربتتون یقیناً حکمی داشته، گوشت خرگوش یقیناً حکمی داشته، دعای اندر رؤیت الهلال یقیناً حکمی داشته، ولی در طول تاریخ به دست ما نرسیده. پس اون احکامی که ما میخواییم درش برایت جاری کنیم، حجبش توسط کی بوده؟ توسط جائرین و جائلین و ظالمین بوده. ولی اونی که خداوند میگه من از بنده ها برداشتم، جایی که حجب الله، خود خدا عامل اختفاش بوده، عامل حجبش بوده. پس این یک قرینه ما حجب اللهه، ما حجب الله. در جایی که معاویه کتاب حدیث آتش داده که نمیگن حجب الله، میگن حجب معاویه. معاویه باید شد که احکام بر ما چی بشه؟ مخفی بمونه، به خدا نسبت داده نمیشه. پس ما حجب الله یعنی چی؟ خداوند اصلا اینا رو بیان نکرده. خب قرینه دوم که گفتم وجود داره که مراد احکامی که خداوند بیان نکرده، میگن ما حجب الله علمه عن العباد. عن العباد یعنی چی؟ یعنی احکامی که از همه بنده ها پوشیده. کدوم احکامی که از همه بنده ها پوشیده شده؟ یعنی احکامی که در لوح محفوظ جعل شده ولی برای مکلفین ابلاغ نشده. و یا اون احکامی که معاویه و اینا ظالمین و اینا محجوبش کرده باشن، نه، ممکنه به دست بعضیا برسیده باشه، به دست نسلهای بعدی دیگه. اونا حجب الله علمه عن العباد، عباد جمعی بنده ها نیست، نه، ممکن تا زمان معاویه این احکام به دست مردم رسیده، بعدن که کتاب رو آتش دادن به دست نسلهای بعدی نرسیده. پس اون عن العباد صدق نمی کنه. کدوم احکامه که صدق می کنه؟ از همه بنده ها پوشیده شده، اونایی که خود خدا بیانش نکرده، خود خداوند بیانش نکرده، یعنی جعل کرده در لوح محفوظ، ولی به پیامبر دستور ابلاغش رو برای مردم نداده، چون شرایط ظرفیت مردم مناسب نبوده. خود خداوند فرموده، در روایات متعدد داریم از ائمه که در زمان ظهور حضرت حجت اون احکام چی میشه؟ بیان میشه. پس این اشکال عمده‌ای که به حدیث حج شده، لذا به خاطر این اشکال خیلی دلالت این حدیث رو بر براءت اصلا نپذیرفتن، گفتن آن چیزی که ما دنبالشیم حدیث نمیگه، اون چیزی که حدیث میگه ما دنبالش. بله احکامی که جعل شده به دست ما نرسیده، ما تکلیفی نسبت به اونا نداریم، ما هم قبول داریم، ولی اینکه به درد براءت در شبهات، ما براءت کجا میخوایم جاری کنیم؟ جایی که احکام جعل شده، پیامبر بیان کردن ولی به دست من مجتهد الان حکمش نرسیده، که اینجا حجب الله نیست، به خاطر حجب الناس مردم باعث شدن که این احکام به دست ما نرسه در طول تاریخ. خب این اشکالیه که مطرح شده. حالا عبارت مرحوم شیخ رو بخونیم و مرحوم آخون تا ببینیم چی میشه. خب مرحوم شیخ در رسائل میفرمانه ان الظاهر مما حجب الله علمه ما لم یبین حل العباد. ظاهر از مما حجب الله علمه، کدوم احکام؟ احکامی که لم یبین حل العباد، خداوند اصلا برای مردم بیانش نکرده. لا ما بینه و اختفا علیهم به معصیت من اصل الله فی کتمان الحق او ستره. نه اون احکامی که خداوند بیان کرده ولی بر ما مخفی شده. چرا بر ما مخفی شده؟ چون یک عده در طول تاریخ آمدن معصیت کردن، حق رو کتمان کردن یا مخفی کردن، حق رو نداشتن روایات اهل بیت به دست نسل‌های بعدی برسه، که ظالمین و جائرین و جائلین حدیث بودن. فر روایت، پس این روایت ما حجب الله علمه عن العباد، میگه شبیه این روایت دیگریه که از امیرالمومنین رسیده به ما. یه روایتی از امیرالمومنین داریم، روایت اینه: ان الله تعالی حد حدودا فلا تعتدوها. خداوند متعال حدودی رو برای مردم بیان کرده، از این حدود تجاوز نکنید. و فرد فرائد فلا تعثوها. خداوند یه واجباتی رو بر گردن شما نهاده، اونا رو عصیان نکنید. و سکت عن اشیاء، خداوند نسبت به برخی از امورم سکوت کرده، یعنی چیزی فعلا برای شما نگفته. لم یسکت عن اشیاء، که لم یسکت عنها نسیانن، این که خداوند حکم برخی از احکام و برخی از افعال و اشیاء رو بیان نکرده، نه اینکه فراموش کرده. العیاذ و اعاذه الله من النسیان، که خداوند فراموش کرده باشه، بلکه چی؟ فلا تکلفوها رحمتا من الله لکم. خداوند اینا رو بیان نکرده به خاطر رحمت تفضلش، که فعلا مردم تکلیفی نداشته باشن. حالا بعدا میاد تکلیفش چیکار میکنه؟ بیان میکنه. پس حدیث مثل این حدیث میمونه. حدیث حج کدوم احکام میگه ما نفرد بود تکلیفی نداریم؟ احکام که اصلا جعل برای ابلاغ نشده برای ما، بیان نشده برای ما. خب این پس دارن در لوح محفوظ، ممکنه بعدش برای ما ابلاغ نشده باشه، ما نفرد اون احکامی که ابلاغ نشده تکلیفی نداریم. مرحوم آخون در کفایه هم در یک خط این حرف مرحوم شیخ خود دارن، به دعوا ادعا شده ظهوره، ظهور حدیث حج فی خصوص ما تعلقت عنایته تعالی به منع اطلاع العبد علی. خداوند عنایتش بر این تعلق گرفته که بنده ها اطلاع نداشته باشن از این احکام. چرا؟ لعدم امر رسولهی به تبلیغه، چون اصلا به پیامبرانش امر به تبلیغ این احکام رو نکرده. حیث و انهو بدون این توجیه که ما ذکر کردیم، که خداوند عنایتش تعلق گرفته که به بنده ها نرسه، لما صح اسناد الحج به الیه تعالی، نمیتونیم اسناد کنیم حج به خدا. که میتونیم حج به خدا اسناد بدیم؟ بگیم خدا حجب الله. جایی که خدا این احکام رو به بنده ها تبلیغ و ابلاغ نکرده، و الا که نمیتونیم به خدا نسبت بدیم، بعد به دیگران نسبت بدیم، پیامبر حجب کرده، بگیم ائمه بیان نکردن، یا بگیم که کتابای حدیثی در طول تاریخ چی شده؟ از بین رفته. بله دیگه، همین آره، روایت به این مضمون هم داریم که اینایی که بیان نشده شما ساکت باشین تا خود حضرت بیاد برای شما بیان بکنه. خب این یه نکته تقریب و تقریب دیگه. هم از کجا آمدیم؟ از کلمه عباد آمدیم. گفتم اون حکمی که برای همه بنده ها پوشیده شده کدوم حکمه؟ حکمی که خود خدا بیان نکرده باشه، و الا اون دسته دوم ممکنه به دست بعضی ها رسیده باشه، به دست نسل های بعدی نرسیده باشه. لذا حجب الله علمه عن العباد صادق نیسته. خب این اشکالی که مطرح شد. ما از این اشکال دو تا جواب میخوایم بدیم. این دو تا جواب تمام هست یا تمام نیستش؟ یک جواب که از خود کلمات مرحوم شیخ در متاره الاندار استفاده شده اینه که شما میگه حج به احکام، مخفی شدن احکام، مجهول بودن احکام برای بنده ها چند حالت داره؟ دو حالت داره دیگه. میگه یک حالتش اینه که خود خداوند در لوح محفوظ جل کرده ولی ابلاغ نکرده، لذا اون احکام بر بنده ها چی بوده؟ مخفی شد. احتمال دوم و صورت دوم چیه؟ که خداوند جعل کرده، پیامبرم تبلیغ کرده، ائمه بیان کردن، ولی در طول تاریخ به خاطر جور جائرین و ظلم ظالمین اون احکام به دست ما نرسیده. این شده دو دست احکام. مرحوم شیخ فرموده که ما در هر دو تایی میتونیم به خداوند نسبت بدیم، بالاخره حجب الله در هر دو تایی میگیم کی محجوب کرده؟ خداوند. منتها حج حجب الله دو نوعه، گاهی وقتا خود خداوند علته، گاهی وقتا خداوند علت نیست، علت تسبیبی. یعنی خداوند میتونسته رفع موانع بکنه ولی رفع موانع نکرده. پس حجب الله، اسناد حج به خداوند متعال بر دو قسمه، یکی اسناد حقیقی چون خداوند علتش بوده. خب احکامی که خداوند جعل کرده ولی امر به تبلیغش نکرده چیه؟ خود خداوند علت حجبه، چون اصلا خداوند این احکام رو برای مردم تبلیغ نکرد. قسم دوم هم میتونیم بگیم خود خداوند علت حجبه، منتها علت تسبیبی. یعنی چی؟ یعنی احکامی که برای مردم بیان شده ولی به خاطر ظلم ظالمین و از بین رفتن کتاب ها به دست ما نرسیده، اینا رو چی میگین شما؟ اینجا هم میگیم خود خداوند حجب کرده. چجوری؟ میگه ها گرچه علت مستقیمش خداوند نبوده، ولی خداوند که میتونسته بعدش موانع رو برداره که این احکام به دست ما برسه. خداوند که قدرت بر رفع موانع داشته، که موانعی که باعث مخفی شدن حکم بوده رو از ما چکار کنه؟ برداره. کتاب از بین نفته؟ نه، یک کتاب از بین نره. خدا قدرت داشته که موانع رو برداره، یا خداوند قدرت داره که امر بکنه به ظهور حضرتش تا حضرت بیان و موانع چی بشه؟ برداشته بشه، احکام مخفی نمونن. اینکه خداوند امر نکرده به ظهور حجتش، اینکه خداوند موانع رو باقی گذاشته، پس میتونیم بگیم خود خدا حجب کرده این احکام رو بر ما، منتها نه مستقیما بلکه به تسبیب. پس در هر دو قسم میتونیم مخفی شدن احکام رو به خدا نسبت بدیم، بگیم بالاخره خدا کاری کرده که احکام بر ما مخفی بمونه. تو قسم اول حقیقتاً چون خدا علتش بوده اصلا خدا تبلیغ نکرده. تو قسم دوم هم میتونیم به خدا نسبت بدیم، چون خدا قدرت رفع موانع رو داشته، خدا قدرت داشته کاری بکنه که این احکام بر ما مخفی نشه. خداوند میتونسته با دستور به ظهور حضرت حجت موانع رو برطرف بشه، همه مردم احکام الهی رو بفهمن، ولی خداوند این کارو نکرده. پس بازم حجب الله، خدا باعث شده که این علمش از بنده ها چی بشه؟ مخفی بمونه. پس گفتن در هر دو صورت میتونیم ما حجب رو به کی نسبت بدیم؟ به خداوند متعال. بله، در صورت اول واضح تره چون علت خداونده، در صورت دوم مخفی تره چون خداوند علت حقیقی نیست، علت حقیقی ظلم ظالمینه، ولی خداوند که قدرت داره ظلم ظالمینو برداره که میتونه امر کنه به ظهور حضرت حجت همه احکام برای مردم بیان بشه، دیگه روایات که از به ما نرسیده به دست ما برسه. پس چون خداوند قدرت بر رفع این موانع رو داشته، بازم میتونیم بگیم حجب الله، خداوند باعث شده که این احکام بر ما چی باشه؟ مخفی بمونه. این پس جواب اولیه که از این اشکال داده. مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول این جواب دادن، بخونیم عبارت ایشونو. ایشون فرمودن به ان الموجب لخفاء الاحکام، چی شده که احکام بر ما مخفی بمونه؟ کدوم احکام؟ احکامی که بیانه الله تعالی به لسان رسوله و اوصیائه، احکامی که خداوند بیان کرده با لسان رسول و اوصیاش برای مردم، کی باعث شده که مخفی بمونه این احکام؟ و این کانه هو ظالمین، بله ظالمین در طول تاریخ باعث شدن که احکام به دست ما نرسه. الا انه که تعالی قادرون، خداوند که قدرت داره علی بیان احکام، ولی احکامی که ظالمین چیکار کردن؟ مخفی بونه. یکی از راه های قدرت خداوند چیه؟ بنی امر المهدی از جلال تعالی پرجاشای به ظهور. انشاءالله خداوند تعجیل در ظهور پربرکت حضرت مهدی فرماید همه احکام برای مردم بیان بشون موقع و بیان تلک الاحکام. فحیث لم یعمره بالبیان، اینکه خداوند امر نکرده است به ظهور حجتش، میتونیم بگیم پس خداوند باعث شد که مخفی بمونه احکام بر ما، چون خداوند قدرت داشت که موانع رو برداره. خداوند میتونست که موانع و روافع برداره که احکام بر ما مخفی نشه، ولی این کارو نکرده. پس صح اسناد الحجب الیه تعالی در شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه خداوند میتونست موانع رو برداره که ما احکام رو بفهمیم، ولی خداوند این کارو نکرده. پس این تقریبیه که شده که در هر دو قسم ما میتونیم حجب رو به خداوند متعال چیکار کنیم؟ نسبت بدیم. خب این جواب اول. جواب دوم هم بیان بکنیم. جواب دوم از کلمات مرحوم امام در تهذیب الاصول اومده که به نظر من جواب دوم خیلی عرفی‌تر و بهتره. جواب دوم چیه؟ جواب دوم فرمودن کلمه موضوع عن، خوام دیگه وضع عن آمده دیگه، درسته؟ ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عن، برداشته شده. وضع گفتیم به معنی چیه قبلا تو حدیث رفع؟ گذاشتنه. رفع برداشتنه، وضع گذاشتنه دیگه. بعد چرا اینجا میگیم برداشته شده؟ میگه ها، وضع اگر با علا به کار بره، وضع علا یعنی گذاشتن، یعنی یک چیزی بر ذمه طرف میاد، پس دین بر اون ثابته، میگن چی؟ دین اون موضوع اون علا زید، مثلا بر زید دین هستش. اما اگر وضع با عن متعدی بشه میگن به معنی رفع، وضع عن ای رفع یعنی برداشته شده. پس موضوعان عن هم یعنی چی بجاش بنویسیم؟ مرفوعون، برداشته شده. پس وضعاً به معنای رفعه. خب حالا میایم سراغ رفع. رفع رو شما چجوری معنا می‌کردین تو حدیث رفع؟ میگفتین یک چیزی بوده برداشته شده. پس رفع جایی به کار میره که یک حکمی بوده و برداشته شده. لذا حالا که شد تعبیر به رفع بود، یعنی یک چیزی هست بر ذمه مردم و خداوند آمده اون رو چیکار کرده؟ برداشته. اگر ما احکام قسم اول رو بگیریم که اصلا چیزی نبوده که بخوان برداره، احکامی که جعل شده اصلا بر ذمه مکلفین و مردم چیزی نیست، اون احکامی که تو لوح محفوظه که بعد بگیم برش داشتیم، برداشتن کجا معنا میده؟ که یک احکامی بوده که جعل شده، به مرتبه فعلیت هم رسیده، یعنی پیامبران ائمه بیان کردن، ولی چون به خاطر جور جائرین و ظلم ظالمین به دست ما نرسیده، خداوند اون احکام از ماها برداشته. پس برداشتن کجا معنا میده؟ موقعی که یک چیزی باشه. یک چیزی باشه کجا هست؟ موقعی که یک احکام به مرحله فعلیت رسیده باشه، ولی احکامی که جعل شده باشه تو لوح محفوظ که اصلا چیزی به گردن من نیامده. این یک تعبیر. تعبیر دیگه آره دیگه موضوع انهم به معنی مرفوع، رفع هم جایی که یک چیزی حکمی باشه. باز همینجا یک تعبیر دیگه میتونیم به کار ببریم. مثلا رفع گفتیم برای توش چی باشه؟ سنگینی باشه. از رفع گفتیم چی؟ برداشتن شیء ثقیل. خب چی تنگینه؟ حکمی که تو لوح محفوظ جعل شده اصلا خداوند بیان نکرده برای مردم، اون که سنگینی نداره. کدوم حکم برای مکلف سنگینی داره؟ حکمی که پیامبر بیان کرده، ائمه بیان کردن، اونا برای مردم سنگینی داره که حالا به دست من نرسیده. میخوام سوال بکنم، آیا من تکلیف داریم یا تکلیف؟ پس ماهو و ثقیل چیه؟ اون احکامیه که به مرتبه فعلیت رسیده و برای مردم بیان شده. این هم یک تعبیر دیگه. تعبیر دیگه باز در همینجا، اون احکامی که حجب الله خداوند اصلا در لوح محفوظ برای مردم بیان نکرده، اونا که اصلا احتیاج به برداشتن نداره که حدیث حج بیاد بگه ما اونا رو برداشتیم. احکامی که تو لوح محفوظ هست اصلا خداوند امر به تبلیغ و ابلاغش نکرده، اونا احتیاج به برداشتن نداره که، اصلا ما نسبت به اونا تکلیفی نداریم. این که خداوند داره میگه من برداشتم ازتون، یعنی یه چیزایی بوده که برداشته، ولی احکامی که تو لوح محفوظه که نیاز به برداشتن نداره، اونا اصلا ما خبر نداریم اصلا. نه، احکامی که بیان شده، پیامبر ائمه روایاتش آوردن، بعد روایاتش برای ما نرسیده، اون احکامی که نیاز به برداشتن داره، خداوند میگه چون که به دست شما نرسیده من از شما برداشتم. از موضوع انها ما متعارف متفاهم عرفی، عرف کجا به کار میبره؟ موضوع انها برداشتیم از شما، یعنی یک چیزی بوده که ازتون برداشتیم. احکام تو لوح محفوظ که اصلا نسبت به ما تکلیف و کلفت و مشقت ایجاد نمیکنه که خداوند بگه من برداشتیم. پس رفع برای چیز سنگینی باشه، یک چیز امتنانی باشه. اونایی که تو لوح محفوظه اصلا سنگینی نداره، که خداوند تو حدیث حج بخواد بگه ما اونا رو از شما چیکار کردیم؟ برداشتیم. پس این جواب دوم اینه که تعبیر موضوعاً هم متفاهم و عرفیش اینه که یک چیزی احکامی بوده که ما برداشتیمش، اون احکامی که تو لوح محفوظ هست که اصلا خداوند برای مردم بیان نکرده، اونا نیاز به برداشتن اصلا نداره، بعد یک چیزی باشه که برش داریم. پس ما موضوعاً هم معنای مرفوعون گرفتیم، بعد رفتیم تو حدیث رفع. حدیث رفع گفتیم چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ شی سنگین باشه، کلفت دار باشه، امتنانی باشه. اما حرفایی که تو حدیث رفع دادیم اینجا میاد. خب اینجا عبارت مرحوم امام در تهذیب الاصول خیلی زیباه، ان الظاهر المتبادر من قوله موضوع عنهم هو الرفع وما هو المجعول. میگه از شما برداشتن، من این چی رو برداشتن؟ یه حکم مجعولی رو برداشتن. لا رفع مالم یو بیان همن رفع، نه یک چیزی که هنوز بیان نکردم رو برداشتن. اون چیزی که بیان نکرده که نیاز به برداشتن نداره که. لا رفع مالم یو بیان همن رفع بلم یعمر رسول به اظهارهی. اون حکمی که اصلا به پیامبران نگفتی برای مردم بیان بکنن، اون احتیاجی به برداشتن داره؟ او برداشتن نمیخواد که. فإنما کان کذلک غیر موضوع به ضروره، احکامی که تو لوح محفوظ اصلا برای مردم بیان نشده، اونها احتیاج به برداشتن نداره. ولا یحتاج الی البیان، نمیخواد حدیث حج بیاد بگه. حدیث حج بعد بیاد بگه ما اونها رو برداشتیم؟ نه، احکامی که اصلا خداوند به پیامبران ابلاغ نکرده، نیازی به حدیث حج نیست. اصلا ما نسبت به اونها تکلیفی نداری مثلا. پس اونی که حدیث حج میاد میگه ما برداشتیم، یک چیزی بالاتره. یعنی احکامی که مجعول شده، پیامبران بیان کردن ولی به دست ما نرسیده. و انه مخالف للمناسبه المقروصه فی ذهن اهل المحاوره، این برخلاف اون مناسبتیه که در ذهن عرف کاشته شده، مرتکب در ذهن عرف. عرف میگه اگه یک چیزی میخواد برداشته بشه باید چی باشه؟ یک چیزی باشه که برش داریم. اون احکامی که تو لوح محفوظه که اصلا نیاز به برداشتن نداره. فل مرفوع هو رفع ما هو المجعول، اون چیزی که برداشتن، اون چیزی که خدا جعل کرده به پیامبران و اهل بیت، دستور داده که برای مردم بیان بکنن. کما هو المراد فی حدیث رفع، همینطور که تو حدیث رفع بیان کردیم. اینجا اون مقدمه لازمه که موضوعونو چرا دادیم به مرفوعون؟ ها، که بعد با ان اگر متعدی بشه به معنای چی رفع هستش. لا مالم یجعل و سکت عنه تعالی من اول الامر، اونی که خدا اصلا جعلش نکرده، اون حکمی که خداوند نسبت به او ساکته و گفته پیامبران و اهل بیت نسبت به او صحبت نکنن، اون که اصلا لم یجعل من بدو الامر، او اصلا برای مردم جعل نشده. فکیفه یرفع، پس چجوری برش داریم؟ چیزی که جعل نشده اصلا برای مردم، پیامبر و ائمه برای مردم بیان نکردن، احتیاج به رفع نداره. پس چیه که میگه فهو موضوعن احکام، احکامی که جعل شده باشه، برای مردم هم بیان شده باشه ولی به دست ما نرسیده باشه. پس ما دو تا جواب دادیم که نه، حدیث شریف حج ما حجب الله علمه و ان العباد شامل محل بحث ما در براعت هم میشه. این تا اینجا، والحمدلله رب العالمین.